ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این بلندترین روز یا روزهای سال در نیمکره شمالی زمین، چهارشنبه 31 خرداد سال 1396 خورشیدی برابر 21 ژوئن سال 2017 میلادی، همراه شماییم در نیم ساعت آینده با همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه تازه‌ای گفته است که حمله موشکی اخیر این نهاد نظامی به مواضع داعش در سوریه با فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است. بیانیه سپاه پاسداران برخلاف اظهارات یک روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است که گفته بود حمله اخیر موشکی سپاه پاسداران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به ریاست او گرفته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران همچنین گفته شده است که کلیه مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات پیرامون وضعیت مقرها و موقعیت اهداف صرفاً توسط عوامل میدانی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است. ساعتی قبل از این بیانیه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته بود نقاط تجمع افراد داعش توسط وزارت اطلاعات در اختیار یگان موشکی سپاه قرار گرفته بود. در بیانیه سپاه پاسداران تعداد افراد کشته شده در اثر این حمله نیز 170 نفر اعلام شده است. پادشاه 81 ساله عربستان سعودی با برکنار کردن محمد بن نایف فرزند خود محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد. محمد بن سلمان 31 ساله وزیر دفاع عربستان سعودی است. او هدایت شورای اقتصاد را نیز بر عهده دارد. بنابر گزارش رسانه رسمی عربستان، محمد بن نایف که 57 سال دارد گذشته از برکنار شدن از سمت ولیعهدی از وزارت کشور نیز برکنار شده است. تلویزیون عربستان سعودی میگوید از 34 عضو شورای بیعت 31 نفر موافقت خود را با تغییر ولیعهد اعلام کردند. این شورا متشکل از برخی اعضای خاندان سعودی است که انتخاب پادشاه و ولیعهد او را بر عهده دارند. رئیس این شورا مشعل بن عبدالعزیز آل سعود ماه گذشته در 90 سالگی درگذشت. کاخ کرملین مسکو اعلام کرد دیدار میان معاونان وزرای خارجه روسیه و آمریکا را در اعتراض به تصویب تحریم‌ها در سنای آمریکا لغو کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که لغو دیدارش با توماس شانون معاون وزیر خارجه آمریکا واکنشی به تصویب تحریم‌های تازه علیه مسکو در سنای آمریکا بوده است. دیدار میان معاونان وزرای خارجه آمریکا و روسیه قرار بود روز جمعه در سن پترزبورگ در روسیه انجام شود. وزارت خارجه آمریکا از لغو این نشست ابراز تأسف کرده است. سنای آمریکا به تازگی با تصویب طرحی 38 فرد و شرکت روسی را در لیست سیاه تحریم‌ها قرار داده است. تصویب این طرح با واکنش تند مقام‌های روسیه مواجه شده است. هکرهای مرتبط با دولت روسیه سیستم‌های انتخاباتی در دست کم 21 ایالت آمریکا را در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته این کشور هدف حمله قرار داده بودند. جانت منفرا، یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز چهارشنبه در نشست ویژه کمیته امنیتی سنای آمریکا با اعلام این خبر گفت که یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که روسیه در حملات هکری مداوم به سیستم‌های انتخاباتی و نیز تأثیرگذاری بر افکار عمومی دست داشته است. این مقام مسئول در امور حملات سایبری از ذکر نام ایالت‌هایی که هدف حملات هکری بودند خودداری کرد، اما در همین حال گفت که این حملات تأثیری بر نتیجه انتخابات نداشته است. کنگره آمریکا در ماه‌های اخیر مشغول بررسی میزان تأثیرگذاری روسیه بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بوده است.
اخبار این ساعت را از رادیو فردا و از بابک غفوری آذر می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. بیانیه جدید سپاه پاسداران درباره حمله موشکی اخیر به دیرالزور سوریه با جزئیاتی دیگر. افزایش تلاش دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان دو تابعیتی زندانی در کشورهای دیگر. تعویض مجدد ولایت عهد سعودی.
اختیار صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد.
مجاز اعلام کردن ورود مأموران جمهوری اسلامی به پلاژهای خصوصی قریب به 4 دهه بعد از اعمال تفکیک جنسیتی در سواحل ایران.
هیچ مقامی حق ورود به حیطه زندگی خصوصی اشخاص رو، چه خونه باشه، چه پلاژ باشه، چه مغازه باشه، هر چی میخواد باشه، ندارن.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به دیرزور در سوریه طی روزهای گذشته، مقامات سیاسی و نظامی در ایران اظهارات گوناگونی درباره این اقدام ایران بازگو کرده و آن را حمله موفقیت آمیز به مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه با تلفات بسیار اعضای آن گروه گزارش کردند. اینک سپاه پاسداران در بیانیه جدیدی جزئیات تازه‌ای را به دست داده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از 3 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران ایران به مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در منطقه دیرالزور سوریه، اظهارات و سخنان متناقضی درباره شکل عملیات، نحوه تصمیم گیری درباره این عملیات و میزان خسارت و تلفات ناشی از این حمله منتشر شده است. این در حالی است که در کنار این آمارها و گفته‌های متناقض، یک رسانه اسرائیلی روز چهارشنبه اعلام کرد که بیشتر موشک‌های شلیک شده از سوی سپاه پاسداران به هدف‌هایشان نخورده‌اند. در حالی که شامگاه سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به شرق سوریه را اجرای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی خوانده و افزوده بود که این عملیات تصمیم یک فرد یا یک رکن نظام نبوده، اما روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در بیانیه ای اجرای این عملیات موشکی را در سلسله مراتب نظامی خوانده و اجرای آن را تحت دستور فرمانده کل قوا اعلام کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی است. در بیانیه سپاه پاسداران آمده که کلیه مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات پیرامون وضعیت محل مورد اصابت موشک‌ها در شرق سوریه توسط نیروی قدس سپاه پاسداران انجام گرفته است. این اظهارات در حالی است که همزمان محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز با تایید سخنان رئیس جمهوری ایران تصمیم به حمله موشکی به مواضع گروه داعش در شرق سوریه را در شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی اعلام کرد و گفت که اطلاعات میدانی درباره وضعیت و نقاط تجمع افراد داعش در شرق سوریه توسط وزارت اطلاعات انجام گرفته است. اما یکی دیگر از آمارهای متناقض درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر گروه حکومت اسلامی در شرق سوریه در خصوص میزان تلفات ناشی از این حمله است. به نوشته سایت خبر آنلاین و به نقل از بیانیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حمله موشکی سپاه 4 مرکز گروه حکومت اسلامی در دیرالزور سوریه را هدف قرار داده که در مجموع تعداد کشته‌های داعش در این بیانیه حدود 65 نفر اعلام شده است. این در حالی است که 1 روز بعد از این بیانیه روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه پاسداران آورده که تعداد کشته‌های داعش در حملات موشکی سپاه پاسداران 170 نفر است. آمارهای متناقض درباره میزان تلفات گروه داعش در حمله موشکی سپاه پاسداران در حالی است که روزنامه اسرائیلی هاارتس در شماره روز چهارشنبه خود به نقل از یک منبع نظامی آن کشور آورده که از 7 موشک شلیک شده سپاه پاسداران، 5 موشک آن به هدف نخورده است. طبق این گزارش، 3 موشک در خاک عراق سقوط کرده است و 2 موشک سپاه پاسداران نیز با کیلومترها فاصله از اهداف خود در منطقه بیابانی در سوریه فرود آمده است. به نوشته روزنامه هاارتس، تنها 2 موشک سپاه پاسداران به اهداف خود اصابت کرده است. این رسانه اسرائیلی جزئیات بیشتری درباره میزان تلفات ناشی از اصابت این 2 موشک سپاه پاسداران ارائه نداده است. یک شنبه هفته جاری سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به تلافی حملات مسلحانه اخیر داعش در تهران، 6 فروند موشک میانبرد ذوالفقار به مواضع گروه داعش در شرق سوریه شلیک کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از افزایش تلاش دولت آمریکا برای آزادی آمریکاییان دو تابعیتی زندانی در کشورهای دیگر نوشته است. سیامک و محمد باقر نمازی، پدر 81 ساله وی، از جمله آمریکاییان ایرانی محبوس در جمهوری اسلامی اند که تلاش دولت آمریکا برای رهاییشان تاکنون به نتیجه نرسیده است. سمیرا قرایی.
بنابر گزارش ها از آمریکا، تلاش دولت دونالد ترامپ برای آزادی زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران افزایش یافته است. رسانه های آمریکایی به نقل از مقام های ارشد کاخ سفید میگویند دولت آقای ترامپ در حال ارزیابی مجموعی از فشارها بر تهران است تا دو تابعیتی ها را آزاد کند. آنطور که در این گزارش آمده است، دولت دونالد ترامپ اقدامات بیشتری را در پیش گرفته که هدف از آنها آزادی آن دسته از شهروندان ایالات متحده است که در کشورهای دیگر زندانی شدند. در این میان نام سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، و پدرش باقر نمازی هم مطرح شده است. سیامک نمازی مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در سال 1394 و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. در زمانی که دولت باراک اوباما روی کار بود، تعدادی از شهروندان دو تابعیتی آزاد شدند، اما آقای نمازی در میان آنها نبود. مقام‌های قضایی ایران چندی پس از بازداشت سیامک نمازی، پدر سالخورده او باقر نمازی را هم بازداشت کردند. باقر نمازی از مقام‌های پیشین ایران در سازمان ملل است که 81 سال دارد و همچنان در زندان به سر می‌برد. در مهر ماه سال گذشته آقایان سیامک و باقر نمازی هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. آنطور که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرده بود، اتهام این افراد همکاری با دولت آمریکا ذکر شده است. حال دولت دونالد ترامپ دست به اقدامات تازه‌ای برای آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در کشورهای مختلف جهان زده است. و آنطور که روز 30 خرداد یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است، وی شخصا و مستقیما خواستار بکارگیری تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن آمریکایی‌های بازداشتی در خارج از این کشور شده است. در گزارش روزنامه واشنگتن پست آمده است که علاوه بر تلاش‌های پشت صحنه برای آزادی سیامک و باقر نمازی که پیشتر نیز جریان داشته، اکنون اعضای ارشد دولت آقای ترامپ از جمله معاون مشاور امنیت ملی وی با بابک برادر سیامک نمازی دیداری رو در رو داشته است. بابک نمازی به روزنامه واشنگتن پست گفته است که امیدهای تازه‌ای در پیوند با دولت ترامپ برای آزادی اعضای خانواده شکل گرفته است. جزئیات دقیقی از اقدامات شکل گرفته یا در دست برنامه‌ریزی وجود ندارد، اما دو مقام ارشد دولتی به روزنامه واشنگتن پست گفتند این اقدامات مجموعه‌ای از فشارها را در بر می‌گیرد که همگی در حال حاضر محرمانند، اما بیشتر جنبه تنبیهی دارند تا تشویقی. شبکه خبری CBS هم به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش دیدار بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، با مقام‌های ارشد دولتی را تایید کرده است.
سمیرا قمرایی نگاهی داشت به گزارش واشنگتن پست و پیام‌های شما.
مردم الان رهبری رو نمیخوان، باید یه رأی گیری بشه. اگر خواست مردم، ما حرفی نداریم، هرچی رأی مردمه. الان مردم رهبری رو نمیخوان. یارو 30 سال اومده بهش میگه آقا مردم تو شما رو نمیخوان، میگه من از طرف امام زمان اومدم. این یعنی چی؟
آقای ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، فرمودن تجمع مال باختگان جلوی مؤسسات مالی ورشکسته غیرقانونیه. چشممون روشن که نیروی انتظامی هم مثل شورای نگهبان تفسیر قانون بکنه. مرد محترم، طبق کدوم قانون این گونه تجمعات غیرقانونیه؟ معلومه دیگه، وقتی یه عده بی سواد امور مملکت رو به دست میگیرن و این آقا میشه فرمانده نیروی انتظامی، دیگه بایستی تفسیر به اختیار کرد، همه چی به اختیار شده دیگه.
آقای صادق لاریجانی در سخن گفتن فردی خشمگین و عصبانی و طلبکارند. میگویند عده‌ای مفسد فی الارض هستند، در صورتی که قوه قضاییه فاسدترین دستگاه میباشند و ایشان لازم است جهت بیماری خود به پزشک روانشناس مراجعه کنند.
امیدوارم رادیو فردا این پیام منو پخش بکنه و به پایگانه نسپاره. آقای خامنه‌ای، با این کابینه بیت رهبری که تو داری، شامل یست عراض اوباش و چاوشش و مدنا و حزب الله و تجاوز جنسی قاهی قرآن سعید توسیا و اینا اداره سازمان مشکله. شما به جا دستور آفش به اختیار داده، هر جنایت رو که اینا بتوانم بکنن و در حق زن و بطری مردم انجام بدن و به شما گزارش بدن، شما مثل زهاک مردود خوشحال شنگول باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در عربستان ملک سلمان پادشاه سعودی امروز مجدداً از هنگام آغاز سلطنتش ولیعت خود را تغییر داد و با کنار گذاشتن امیر محمد بن نایف، پسرش امیر محمد بن سلمان را جانشین او و ولیعت جدیدش کرد. حسن جعفری.
بامداد چهارشنبه تلویزیون دولتی عربستان سعودی خبر از تغییراتی در ارشدترین سطوح سیاسی در این کشور داد.
اختیار صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد و تعیین سموه نائب.
بنابر احکامی که پادشاه عربستان صادر کرد، محمد بن نایف از ولیعهدی و همچنین از وزارت کشور و نائب رئیس هیئت وزیران برکنار شد و پسر پادشاه محمد بن سلمان با حفظ سمت وزارت دفاع ولیعهد جدید عربستان شد. وزیران بهداشت، کار، اقتصاد و همچنین معاون وزیر دربار و رئیس رادیو تلویزیون نیز در موج جدید تغییرات در عربستان برکنار شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، شورایی که انتصابهای ارشد را تعیین می کند و هیئت بیعت نام دارد، از 34 عضوش 31 عضو به ولیعهدی محمد بن سلمان رأی مثبت داده است. این سومین موج بزرگ تغییرات در عربستان سعودی از 2.5 سال پیش است که سلمان به پادشاهی رسید. به هر روی اکنون محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه، نایب رئیس هیئت وزیران و وزیر دفاع سعودی است و همچون گذشته بر امور انرژی و برنامه اقتصادی موسوم به دوران پسا نفت نیز نظارت دارد. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل عرب در آلمان، میگوید شتابی که دستگاه حاکمه سعودی به تغییر سیاست‌های داخلی و خارجیش داده به تنش‌هایی منجر خواهد شد.
این تحولات به این سرعت هم داره انجام میشه در درون خاندان سعودی. در نظر بگیریم که آقای محمد بن سلمان دو سال پیش که پدرش به پادشاهی رسید و خودش اومد بالا و شد وزیر دفاع و مقام ولیعهد، اصولا آدم شناخته شده ای نبود، یعنی کسی نمیشناختش آنچنان در صحنه سیاسی عربستان. و امروز با این جوانی که به قولم به قدرت میرسه، اینه یعنی که دهه ها میشه گفت که عربستان سعودی زمام امورش در دست این آقای محمد بن سلمان باقی خواهد موند. و خب ما با تجربه‌ای که میشناسیم از این همین 2-3 سالی که در این مقام بوده، عملا هم سیاست خارجی عربستان رو اصولا به سویه های متفاوتی برده، از اون جنبه های محافظه‌کارانه‌اش دور کرده، هم در زمینه های انرژی به نوعی حرف اول رو میزنه با توجه به نقشی که ایشون در اون شرکت بزرگ نفتی آرامکو داره. به همه این دلایل به نظر میاد که در عرصه داخلی و خارجی تأثیرات عمیقی این حرکت این آقا به جا میذاره، آقا محمد بن سلمان، و میتونه به این لحاظم این شتابی که داره میده به تحولات، این سیاست تهاجمی که در عرصه داخلی و خارجی در پیش گرفته، با اون نشی محافظه‌کاری که اصولا بر خاندان سعودی بر کل این خانواده سلطنتی حاکم بوده در تضاد بیفته. یعنی میشه گفت که تنشی شاید در انتظار وضعیت رهبری آینده عربستان سعودی باشه.
در 2.5 سالی که از پادشاهی ملک سلمان 82 ساله می‌گذرد، منابع خبری به کرات از نقش محوری محمد فرزند 31 ساله پادشاه در امور داخلی و خارجی عربستان سخن گفته بودند. محمد بن سلمان همچنین دیدگاه‌های به شدت مخالف جمهوری اسلامی ایران را در دستگاه حاکمه سعودی نمایندگی می‌کند.
احنا هدف رئيسي للنظام الايراني الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الايراني لن نتظر.
همین ماه پیش محمد بن سلمان در چند مصاحبه از جمله با شبکه‌های داخلی و شبکه MBC مذاکره مستقیم با ایران را رد کرده بود.
ایدئولوژی متطرفه منصوص عليها في دستوره منصوص عليها في وصيه الخميني بانه يجب
ولیعهد جدید عربستان در آن مصاحبه ها گفته بود چگونه می توان با حکومتی که در قانون اساسیش و در وصیت‌نامه خمینی بر ایدئولوژی افراطی تاکید می کند و در پی تسلط بر کشورهای مسلمان است تا زمینه را برای ظهور امام مهدی فراهم کند تفاهم کرد. پایان نقل قول. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل جهان عرب، میگوید سیاست‌های ریاض در قبال تهران از این پس حتی تهاجمی‌تر از دو سال گذشته خواهد شد.
میشه گفت که این مش اصلا تثبیت بیشتری پیدا می‌کنه، در نظر هم بگیریم که اصولاً با روی کار آمدن یا رسیدن به وزارت دفاع عربستان سعودی بود این پروژه جنگ در یمن که به نوعی یک جنگ نیابتی با ایران هم هستش. در سایر عرصه ها هم به نوعی عربستان از زمان قدرت گرفتن آقای سلمان و پسرش به نوعی یک سیاست تهاجمی تر در کل منطقه به خصوص در ایران پیش بردن. میدونیم که کلن با توجه به سیاست های اوباما عربستان سعودی فکر میکنه که دیگه اون اتحاد و همبستگی قبلی بین واشنگتن و ریاض برقرار نیست و باید خودش بره ابتکار عمل رو در منطقه به دست بگیره، صف‌بندی جدید شکل بده و بیش از پیش تهاجمی عمل بکنه. تو همین چارچوب ما می‌بینیم که بیش از پیش جنگ رقابتیش با ایران چه در یمن چه در بحرین چه در سوریه و عراق بیش از پیش تشدید شده. از این زاویه به نظر میاد که این مشی که الان تا حالا پیش می‌رفته و شاید آقای محمد بن نایف دست کم مثلا در مورد بحرانی مثل بحران قطر به نظر میاد که مخالف بود، یعنی اصولا رابطه نزدیکی که محمد بن نایف داشت، اون ولیعهد که امروز برکنار شده با خاندان قطر، این هم یکی از دلایل اختلافات بوده و تا راجب ایران هم اون مشی تهاجمی این آقای محمد بن سلمان رو قبول نداشته. از این زاویهش به نظر میاد که امروز دیگه تک و تنها و دست بازتری آقای محمد بن سلمان به عنوان سردمدار وزارت دفاع و کل کسی که سیاست خارجی و سیاست نفتی عربستان سازمان میده، میشه گفت که در مورد ایران بیش از پیش تهاجمی تر عمل خواهد کرد.
روابط ایران و عربستان در چند سال اخیر پرتنش بوده و از دیماه 94 در پی حمله به اماکن سعودی در ایران روابط دیپلماتیک دو کشور به طور کامل قطع شد. در روزهای اخیر تیراندازی گارد ساحلی عربستان به دو قایق ایرانی و همچنین بازداشت سه شهروند ایرانی که عربستان میگوید عضو سپاه پاسداران هستند و ایران این موضوع را رد میکند، تنش بین دو کشور را افزایش داده است. مقام‌های حکومتی در ایران هنوز واکنشی رسمی به تغییرات در دستگاه حاکمه سعودی ابراز نکردند، اما رسانه‌های ایران صبح چهارشنبه این تغییرات را کودتای نرم در ریاض خواندند و خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمد حسینی سفیر سابق ایران در عربستان این چنین تیتر زد: انتصابات جدید ریاض دست پخت ترامپ است. شماری از کشورهای منطقه از جمله کویت، بحرین و امارات متحده عربی نخستین کشورهای منطقه بودند که انتصاب ولیعهد جدید سعودی را تبریک گفتند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی با آغاز فصل تابستان و گرما، ماموران از این به بعد با حکم مرجع قضایی میتوانند برای بازرسی داخل پلاژهای خصوصی شوند. جمهوری اسلامی یکی از معدود حکومت‌هایی است که اینک قریب به 14 است که اعمال تفکیک جنسیتی در سواحل ایران هم انجام می‌دهد. در این ارتباط فرهنگ قویمی از رادیو فردا از قاسم شعله‌صدی، استاد علوم سیاسی در تهران، می‌پرسد آیا پلاژهای خصوصی حریم شخصی است؟ قال قاسم شعله‌صدی در تهران:
خودشون هم گفتن پلاژهای خصوصی، یعنی در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار میگیره، هیچ مقامی بدون اذن در واقع مراجع صالحه قضایی حق ورود به زندگی خصوصی کسی رو ندارن. حتی آقای خمینی هم قبلا که بحث تروریسم مطرح بود و درگیری‌های متعددی بود، گفت شد ای وارد یک جای شدید به خاطر یک مثلا امر امنیتی، اما دیدید در اونجا یک کارهای خلاف شرعی هم میشه، شما حتی گزارش بدید که شما رفتید و تصادفا دیدید بابت یک امر دیگه رفتید، یک جرم دیگه رو مشاهده میکنید، چون در واقع زندگی خصوصی هست و در حیطه زندگی خصوصی کسی مامورین حق ورود ندارن. لذا خمینی حتی اون اوائل انقلاب دهه 60 که این همه مسائل امنیتی در کشور مطرح بود، این حرف زده بود که حرف درستی بود. الان آقای صادقی نماینده محترم تهران حرف درست زده و هیچ مقامی حتی ورود به حیطه زندگی خصوصی اشخاص رو، چه خونه باشه، چه پلاژ باشه، چه مغازه باشه، هر چی میخواد باشه، ندارن. در موارد استثنایی که ممکنه بیم جرم، اونم جرم مهم واقع بشه، در اون صورت مثلا چون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم هست، با احتیاطات کامل با رعایت همه مقررات قاضی میتونه اجازه بده.
بله. آقای سعدی، فارغ از گفته های آیت الله خمینی، آیا در قانون این مورد پیش بینی شده و مقرراتی وضع شده که ماموران روی انتظامی نمیتونن بدون مجوز قانونی وارد حریم خصوصی افراد بشن؟
بله، اصل نهم قانون اساسی رو که یکی از شاهکارها هست میگه که استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی تفکیک ناپذیر است، هم حفظ اون به عهده ملت و دولت هست و هیچ کس نمیتواند به بهانه آزادی های مشروع این اصول رو مخدوش بکنه، یعنی استقلال و تمامیت ارضی رو، و هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع شهروندان رو ولو از طریق وضع قانون سلب بکنه. یعنی حتی یه قانونی هم وضع بشه که شورای نگهبان هم تاییدش بکنه و اون قانون مستلزم نقض حقوق مشروع افراد باشه، اون قانون مطلقاً اعتبار نداره.
آقای شالسعدی، خبرگزاری ایرنا گفته به نقل از غلام حیدر حیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی که این پلاژهای خصوصی که پذیرایی عمومی از مسافران رو دارند به عنوان حریم خصوصی محسوب نمیشند و ورود ماموران نیروی انتظامی در آنها مانند سایر اماکن محدودیت قانونی نداره. نظر شما چی است؟
خب بله دیگه، اگر استفاده عمومی میشه دیگه اسمش خصوصی نیست،
ولی اسمش از پلاژهای خصوصی،
مکانی هم خصوصی باشه هم استفاده عمومی ازش بشه. اگر استفاده عمومی میشه دیگه میشه مکان عمومی، خصوصی دیگه نیست.
ولی اینا پلاژهای خصوصی هند.
خب بسیار خب، خصوصی یعنی چی؟ خصوصی یعنی استفاده خصوصی بکنن. اگر استفاده عمومی ازش بشه خود اون تخلف تازه، یعنی از یک مکان خصوصی استفاده عمومی میشه. خب اول باید برن مالیات چه برن، چون استفاده عمومی در دارنده عواید هست، سود هست، درآمد هست.
آیه شل سعدی، محمود صادقی نماینده مجلس تاکید کرده که پلاژهای خصوصی در واقع حریم شخصی افراد محسوب میشند و گفته که این روشهای پلیسی پاسخگو نیست، بنابراین باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار بگیره.
نه اصلا حرف درستی هست. ببینید واقعا اگر قانونی هم باشه که با روح جامعه و با فرهنگ جامعه و با رفتار جامعه هماهنگ نباشه، اون قانونه که شکست میخوره. تا حالا تجربه نشون داده که این سیاست های پلیسی در ایران موفق نبوده. ببینید همین راجع به حجاب شما در نظر بگیرید، چه سختگیری هایی می شده از اول و چه هزینه های سنگین سرسام‌آور مادی و معنوی به عمل اومده تا مثلا حجاب رعایت بشه. الان ببینید بسیار از زنان ما حجاب رعایت نمی کنند واقعا و هیچ کارشون هم نمی شه بکنی، برای که این فرهنگ این زور رو نمی پذیره. نه رضا شاه توانست با زور چادر رو از سر زنهای ایران برداره، نه جمهوری اسلامی واقعا میتونه با زور اونها رو مجبور به پوشیدن چادر بکنن. ممکنه این حرفایی که الان این آقا زده تحت تاثیر اون آتش به اختیاری باشه که آقای خامنه ای گفته، اینا مثلا فضا رو مساعد دیدن که شروع کنن به تهدید و از این حرفا. من نمیدونم، اگر چنین باشه اشتباه میکنن.
قاسم شل سعدی نقطه نظر نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را میشنیدید در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها ساعت 23 ایران.